أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام شب دوم ماه محرم عرض تسلیت ما به محضر وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا صلوات با معرفت و بلند شماست. خب من نمیدونم باید تذکر بدم مجددن که دوستانی که جوانتر هستند و بالاخره عذری ندارن غیر از پیر غلاما تشریف بیارن جلو بنشینند. ما این شبهای اول که یه مقداری جلسه خلوت‌تره برای اینکه جلسه گرم‌تر باشه بالاخره دوستان باید تشریف بیارن جلوتر بنشینن، این جاهای خالی که الان وجود داره پر بشه. عرض کردیم یه ویروسی بد جوری واگیر داره و تو بچه هیئتی ها خیلی مصریه و به شدت این اتفاق میفته و این ویروس از هیئتی به هیئتی دیگر منتقل میشه. ویروس پیرغلامی زودرس که دوستان خیلی سریع پیرغلام میشن و باید یه گوشه بنشینند. و ممنونم که من نگاه میکنید و بازم نشستید، از شما ممنونم، از دوستان همشون ممنونم که اصلا انگار نه انگار که ما داریم صحبت میکنیم. اشکال نده، ما شما رو میسپریم به خود امام حسین، نه حضرت عباس بهتره. نکته ای رو باید تذکر بدم و اون اینه که ما امسال این گزارشات تصویری که دوستان از جلسه میگیرن همه رو به صورت کامل داخل کانال قرار نمیدن، یه دو نمونه به عنوان نمونه داخل کانال قرار میدن. لینک سایت اونجا هست که برین داخل سایت هیئت و گزارش تصویری این شبها رو مشاهده بکنید. بیشتر برای اینه که سایت هم معرفی بشه و از این طرف اونجا جای نظر داره که بتونید نظر بدید، ساده هم هست. حالا اونجا دو سه تا گزینه داره اما همش اختیاریه، هیچ کدوم هم نزدین خیلی مهم نیست، نه ایمیل میخواد نه هیچ چیز دیگه ای لازم نداره، یه اسم ناشناس میتونید بزنید نظرتون رو ثبت کنید. یه دونه اونایی که ریاضیشون ضعیفه هم فکر کنم میتونن، یه چیز امنیتی هم داره که اونجا مثلا 2 به 3 شما میزنید مثلا 5. همین، حتما اون دوستان اونجا برن نظرم بگذارن، در مورد این شبها انتقادات و پیشنهاداتشون رو بگن. و یه اتفاقی هم که امروز افتاد، چون یه ناهماهنگی بود سایت به روز نشده بود و این عکس ها گذاشته شده بود بعد یه آدرسی گذاشته بودن، یه ذره ناهماهنگی بود. از امروز دیگه انشاءالله از امشب دوستان با هماهنگی بهتر سایت به روزه، توی کانال هم میتونید تصاویر رو ببینید. این رو گفتیم که اگه امروز رفتین توی سایت زدال خوردید بدونید که از فردا انشاءالله درست میشه. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها با توجه و حضور قلب شب دوم ماه محرم صلوات شب دومی بفرستید. عرض کردیم همه شیاطین سعیشون اینه که شما رو به نقطه آخر برسونن، بدترین نقطه‌ای که ممکنه یک انسان بهش برسه نقطه ناامیدیه. بزرگترین گناه، گناه یأس و ناامیدیه. مفهومش اینه که من خدا رو نمیشناسم، هی میگم الرحمن الرحیم، رب العالمین، مالک یوم الدین، قدرت زیاد داره، مهربانه، هی میگم خدای مهربون مهربون، خدای مهربون مهربون، هی اینو تکرار میکنم. خدا دوست داره من او رو با قدرت و مهربانیش بشناسم، در عین قدرت و اقتدار از این طرف عاشق منه و من رو عاشقانه نگاه میکنه، اصلا دوست داره خودش رو اینجوری معرفی کنه، علارغم این که غضب هم داره و باید دیده بشه، اما دوست داره ما خدا رو مهربون بشناسیم و این برای ما برکات داره. بزرگترین ثمرش اینه که انسان دیگه به بنبست نمیرسه، چون خدایی که همه چی دستشه و قدرت داره، همه چی در کف اختیار اوست، از طرفی من رو هم دوست داره، قاعدتاً گره من رو باز خواهد کرد. بنبست ها برای من بنبسته، برای خدا بنبست نیست. شیاطین همه میخوان این رو به شما القا بکنن که شما رو به یه بنبستی برسونن که بگی بابا خدا ما رو ول کرده، خدا ما رو نمیبخشه. این تو زمینه فردی، تو زمینه اجتماعی هم قراره که کل دنیا با هم، شیاطین انسی و جنی همه با هم دست به دست هم بدن که شما رو به یه نقطه‌ای برسونن که بگید دیگه کار ما تمومه، انقلاب ما به بنبست رسید، کشور ما به بنبست رسید. و نقطه‌ای که ما به این نتیجه برسیم که ما دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، اون نقطه نقطه ناامیدی، نقطه ناامیدی نقطه نابودی ماست و همه دنبال اینه. این حرفی که شب قبل زدیم. خب چه باید کرد؟ پس ما بزرگترین امتیازمون اینه که به خدا امیدوار باشیم، بدترین رذیله اینه که از خدا مایوس بشیم، چه تو عرصه فردی چه تو عرصه اجتماعی. چه باید کرد؟ برای نگاه امیدوارانه به خدا حتما یه فهمی نیازه، حتما یه شناختی لازمه. همین حرفایی که دیشب زدیم یه بخشیشه دیگه، در مورد الرحمن الرحیم، در مورد مالک یوم الدین، در مورد رب العالمین، حتی اقل همین شناسنامه این که خدا به ما معرفی کرده که هر روز با همین شناسنامه باش حرف بزنیم، یادآوری بشه که خدا اینه، تابلو الرحمن الرحیم، رب العالمین و مالک یوم الدین. اینجوری قدرت رحمت، قدرت رحمت، خدا ما رو با اینها بازی میده و ما او رو با این تابلو باید بشناسیم، اقلش اینه. این فهم و این شناخت مفهومی است به نام معرفت، یعنی آنچه که ما رو نجات میده معرفته، چون معرفت به ما امید میده. این دو تا چارتای اول، یعنی کسی که خدا رو به صفات قدرت و رحمت میشناسه آدم امیدواریه، آدم امیدوار رستگاره، حتما رستگار میشه به خاطر نگاهی که به پروردگار داره. این معرفت از کجا میاد، چجوری ایجاد میشه؟ دو سه تا سرتیتر بگم. امشب هم یه خورده دیر دوباره داریم شروع میکنیم، یه مقداری جمع جورتر سعی میکنم که جمعش بکنم. معرفت چجوری ایجاد میشه؟ اولا یه خورده باید فکر کرد. فکر کردن سخت ترین کار دنیاست، ظاهرا از بیل زدن سخت تره. اگه قرار باشه کسی فکر بکنه به یه نتیجه ای برسه، نگاه کردن به آیات الهی و تفکر کردن یه راهشه که قرآن معرفی میکنه. قرآن هم مرتبا میفرماید که افلا تعقلون، افلا تتفکرون، نمیدونم فاعتبروا یا اولی الالباب، صاحبان اندیشه کجان، چرا فکر نمی کنید، چرا تعقل نمی کنید، چرا عبرت نمی گیرن صاحبان فکر. بزرگترین امتیاز انسان هم همین فکر کردنشه دیگه، هیچ موجودی مثل انسان تفکر و تعقل نمی تونه بکنه، لذا باید به این تفکر کمک کرد. چه باید کرد؟ مثلا یه راهش کتابه که خیلی هممون اهلشیم و میخونیم. بارها عرض کردیم فضای مجازی طراحی نشده برای اینکه معلومات شما رو زیاد بکنه و به شما معرفتی بده. ممکنه شما روزی 10 ساعت تو فضای مجازی باشی، مثلا توی تلگرام و اینستاگرام و جاهای دیگه، و مطالب دینی رو هم مرور بکنی، حرفی نیست. اما اون فضا طراحی نشده برای اینکه شما یه مطالعه هدفمند داشته باشی و به این نقطه‌ای برسی. کتاب قصهش فرق میکنه. کتابی که شما مطالعه میکنی شما رو به تعقل وامی داره. فضای مجازی و تلگرام حتی شما بری توش حدیث و آیه بخونی، به جای اینکه شما رو به تعقل وابداره، شما رو یه جوری تنبل میکنه که هر کی هر چی گفت بپذیری. کتاب یه کاری میکنه که شما چون هدفمند داری مطالعه میکنی، نگاه میکنی و ضمن اینکه داری مطالعه میکنی فکر میکنی. فضای مجازی مطالعه داری میکنی اما فرصت فکر کردن از شما میگیره، چون انبوه مطالب پراکنده اونجا هست. شما از این مطلب به مطلب بعدی، از اون مطلب به مطلب بعدی، شما رو حریص میکنه که هی جای دیگه مختلف بگردی دنبال مطالب دیگر. در نتیجه فکر میکنی معلومات زیاد داره میشه، اما این سواد، سواد مصنوعیه. سواد مصنوعی سوادی است که ذهن شما رو قفل خواهد کرد و یه کاری میکنه که هر کی هرچی گفت قبول کنه. دیگه خودت از خودت اراده نخواهی داشت. ممکنه 4 تا مطلب خوب اونجا باشه، اما همون مطالب خوب چون هدفمند نیست، یه کاری میکنه با شما که شما خودت دیگه نمیتونی تعقل بکنی. شانست بگیره یه جای خوبی باشی که مطالب بدی الغا نشود، که دین تو از دست ندی. نمیخوام در مورد فضای مجازی صحبت بکنم، اما این نکته رو باید میگفتم. یا مثلا شما میدونید دیگه الان توی طب اسلامی و طب سنتی اینا هست، بعضی از چیزا مغز رو گرم میکنه، بعضی از چیزا مغز رو سرد میکنه. کتاب، مطالعه کتاب مغز گرم میشه، اما نگاه به مانیتور، نگاه به گوشی، نگاه به تبلت، نمیدونم صفحه کامپیوتر، نگاه به صفحه تلویزیون، این را مغز رو سرد میکنه. یعنی گیرایی شما هی داری مطالعه میکنی اما گیرایی شما هی داری میاد پایین. اینا دیگه حالا علمیه، مثلا دیگه الان به روزش اینه، گیرایی شما میاد پایین، شما دوچار یه توهم سوادی میشی که فکر میکنی با سوادی، در صورتی که یه سواد مصنوعی داری که سواد نیست و روز به روز هم هی داره ذهن تحلیل میره، متوجه نمیشی. اما کتاب عکس اینه. ممکنه شما 1/10 آنچه که در فضای مجازی مطلب میبینی توی کتاب مطلب ببینی، حوصلت هم نیاد خیلی بخونی، اما همون 2 صفحه‌ای که میخونی هم مغز رو گرم میکنه به لحاظ جسمی، همین که چون مطالعه هدفمنده شما رو به تفکر وامی داره، فکر کردن. سخت‌ترین کار رو برای شما راحت میکنه کم کم. پا منبر نشستن همینطوره. جلسه عزای سید الشهدا اگه هدفمند باشه، آدم بره یه منبر خوبی گیر بیاره که بشینه پای یه عالمی که متوجهه، 4 تا مطلب خوب بشنوه، این خودش انسان رو به تفکر وامی داره. فکر کردن یکی از راه‌های معرفته، نگاه به آیات الهی و اینها. منتها همش این نیست. تفکر کردن و مطالعه کردن و پا منبر نشستن یه بخشیه که اتفاقا یه بخش کوچک کاره. برای کسب معرفت یه بخش بزرگتری وجود داره و اون عمل کردن به آن چیزیست که ما میدانیم، که این خودش یه بحثیه. آدم‌هایی که به مطالبی که می‌دانند عمل می‌کنند، اینها صاحب معرفتند. یعنی شما 2 تا بال عرفان نظری عملی وقتی کنار هم جمع میشه، یه نوری در وجود انسان تولید می‌کنه به نام نور معرفت. ولی مطالعه خالی کفایت نمی‌کنه. کجا معلوم میشه؟ اونجایی که یه دفعه آدم میبینه که مقابل سید الشهدا قرار گرفته، یه دفعه میبینه که قاضی شریحه ولی ریزش میکنه، ابو موسی اشعری مقابل امیرالمومنین ریزش میکنه، خیلی از قاریهای قرآن و حافظان قرآن و صاحب فتواهای کوفه و مدینه نمیتونن کمک امام حسین علیه السلام بکنن. بعد شما تو زیارتش رو هر شب میخونی ولعن الله امتن قتلت کم، همشون با هم شریکن، همشون مورد لعن الهی قرار گرفتن ولی عالم بوده. این که من خیلی مطالب میدونم زیاد مهم نیست، این که چقدر به این مطالبی که میدانم عمل میکنم نور معرفت تو. لذا اگه یه رفیقی داری که خوب به اهل شریعته، خوب به سعی میکنه به احکام عمل بکنه، سعی میکنه به مطالبی که میدونه عمل بکنه، اهل غیبت نیست، اهل گناه نیست، تا اونجا که میتونه سعی میکنه گناه نکنه و به واجباتش پایبنده، این رفیق رو رها نکن، به خاطر اینکه یه جایی که گیر بکنی او میتونه خوب راهنمایی کنه، او میتونه خوب راهنمایی کنه ولی اینکه عالم هم نباشه، چون مؤمنه و نور معرفت داره. مؤمن نظر میکنه به وجه الله، به نور با نور خدا نگاه میکنه. در نتیجه گاهی وقتا شما یه چیزایی میبینی تعجب میکنیم. در مورد شهید ابراهیم هادی نوشتن که اون شخص میگه که توی ارتفاعات گیلان غرب بودیم و با ابراهیم داشتیم نگاه میکردیم به سمت مرز عراق، میگه من گفتم که چی میشد الان این باز میشد این راه، میتونستیم مثلا بریم کربلا زیارت سید الشهدا علیه السلام، چقدر سخت شده زیارت حسین. میگه ابراهیم نگاهی به من کرد گفت چی داری میگی، یه روزی میاد که این راه آنچنان باز میشه از همین مرز هزاران ایرانی میرن کربلا و بر میگردن در امنیت، از اون ور عراقی ها میان مشهد و رضا زیارت میکنن بر میگردن، باز میشه. خب توی اون فضای اوائل جنگ اصلا معنی نداشت این حرف، خیلی غیر قابل باور بود. آقا شهید ابراهیم هادی از کجا آورده این حرفو؟ مثلا جایی رفته مطالعه کرده کسی بهش گفته؟ نه، این آدم با نور الهی داره میبینه، لذا چهار قدم اون طرفترش هم داره میبینه. اینو بهش میگن نور معرفت، نور معرفت. که گاهی وقتا استاد دانشگاه نداره ریزش میکنه، گاهی وقتا یه کسی به اسم آیت الله هست زمین میخوره، به خاطر اینکه اینا انباشته معلومات دارن، تو عمل نیاوردن. خود این عمل کردنه چند وجهیه. آقا ما که اهل عمل به دین هستیم، به اندازه که میتونیم داریم عمل میکنیم، نمونهش همین جلسه است. باید زحمت میکشیم میام جلسه امام حسین میشینیم، مشکی پوشیدیم، عشق میریزیم، سینه میزنیم، این عرفان عملیه دیگه، عزاداریه برای سید الشهدا. آیا این کفایت نمیکنه؟ برای ثواب بردن خوبه، برای گناه آمرزیده شدن خوبه، برای بهشت واجب شدن هم خوبه. آقا مگه بالاتر از اینم داریم؟ بله، ولی برای نور معرفت یه چیزایی کنارش لازمه. شما یه اعمال فردی داری، یه اعمال اجتماعی داری، اگه بتونی اینا رو هر دو رو با هم بالانس بکنی، یعنی هم نماز روزه اینا که باشه، هم از این طرف اعمال اجتماعی باشه، رسیدگی به محرومین باشه، مرگ بر آمریکا باشه، نمیدونم مرگ بر ظالم باشه، نمیدونم برای مردم میانمار داد بزنی، برای مردم یمن داد بزنی، نگران همسایت باشی، به فامیلت رسیدگی بکنی، اینا رو بتونی حتی کم ولی با هم جلو ببری، بالانس باشه، بله این نور معرفت تولید میکنه. یه اعمالی داریم، اعمال مثلا خاص اسمشو بذاریم، یه اعمال عام، اعمال خاص چیه؟ یه سری کاراست مثل نماز، روزه، اینا دستور داره، اقم صلات، نمیدونم کتب علیکم و سیام. شما به عنوان یه عمل دینی داری بهش اینجوری نگاه میکنی و یه عمل دینی که جزء واجبات و ارکان و اینهاست داری بهش، اینا به صورت اعمال خاص، حج و روزه و صوم و صلات و خمس و فلان اینا. خب کنارش یه سری اعمال هست که جزء اون ارکان نیست اما خیلی مهمه. مثلا احترام پدر و مادر، مثلا خاری رو از سر راه کسی برداشتن، مثلا مقابل ظالم ایستادن، مثلا ترک خیلی از گناه ها، اینا رو شما بگو اعمال عام. مثلا اینا وقتی یه مجموعه میشه کنار هم، حتی کم ولی یه مجموعه کنار هم باشه، یعنی عزاداریه هست، نمازه هم هست، رسیدگی به فقرا هم توی ده محرم هست، نه فقط عزاداری و نماز صبح قضا و به بقیه هم کار ندارم، من تو ماه محرم یه کار بیشتر ندارم، اونم سینه زدن برای حسین است و بس. بابام میگه بیا فلان کار، آقا ما وقت نداریم، ما دیگه روزخون امام حسینی باید بریم. اگه اینا رو کنار هم بتونم داشته باشم، این معرفت تولید میکنه. چرا بعد محرم زون من همین آدمم، بعد محرم همین آدمم، بعد فاطمیه همین آدمم؟ ما که داریم عمل صالح انجام میدیم، امام حسین هم که کریمه، یه نگاه بکنه من به عرش اعلی رفتم، چرا من همش دارم درجا میزنم؟ دلیلش اینه که کنارش خیلی کارهای دیگه هست که باید انجام بدم، انجام نمیدم و بهش توجه ندارم. از طرفی یه سری گناهام هست که جیبم سوراخه، از این ور ثواب میاد میریزه. و الله شما دنبال از گریه برای امام حسین دنبال آمرزش گناهی نیاز نداره، از ساعت 9 شب بیه بشینی اینجا تو 11 شب، چرا این کارو بکنی؟ شما تو خونتون هم یه سلام به امام حسین بدی، به اندازه کمتر از یه قطره اشک بال یه مگسی سر مژهاتون تر بشه، گناهاتتون آمرزیده میشه. اینجا باید بیه سلام به امام حسین بدی حتما. شما هر روز روزی 10 بار، 20 بار، 30 بار، 50 بار دست رو سینه بذارید، بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی این کارو بکنه، ظاهر امام حسین علیه السلام اسمشو می نویسن. راوی میگه زمانی که آقا این رو به ما گفت، ما تا روزی 60 مرتبه این کارو انجام میدیم. حضرت فرمود یه باری که انجام بدی، یه بار می نویسن ظاهر امام حسین. 1000 حج، 1000 عمره، نمیدونم آمرزش گناهان، گذشته، آینده، شفاعت پیغمبر، قیامت، فلان، همه برکاتی که شما میدونید، همه این برکات اتفاق میفته با همون یه دونه سلامه. ورچی میم اینجا میشینیم؟ ما اینجا دنبال آمرزش گناهان و بهشت واجب شدن و اینا نیستیم، اینا هست هست، اما ما اینجا دنبال اینیم که یه معرفتی پیدا کنیم. همین. عرضم تمام. فرمود بعضکم اکثر و صلاتن من بعض، بعضکم اکثر و حجن من بعض، بعضکم اکثر و صدقتن من بعض، و بعضکم اکثر و سیامن من بعض. حدیث. فرمود بعضیا نمازاشون بیشتر از بقیه است، بعضیا حجشون بیشتره، بعضیا صدقهشون بیشتره، بعضیا سیام روزهشون بیشتر از بقیه است، اما افضلکم افضل معرفتن، بالاترین شما اونیه که بیشتر معرفت داره. چرا؟ چون اونی که با معرفت عمل میکنه این اعمال رو داره، خیلی حجمش رو زیاد نمیکنه اما کنار هم درست عمل میکنه. این مهم. بالاترین شما با معرفت ترین شماست. منظورش این نیستش که خب دیگه ما امام حسین رو شناختیم بریم بگیریم بخوابیم، نه، اینا اتفاقا عمل میکنن، خوبم عمل میکنن، اعمالشون بالانس شده است. خوشخلقی و نماز و روزه و عطوفت و خشمش و غضبش و برای پروردگار، همه اینها کنار همه. تا اینجا چی گفتیم؟ تفکر که کمک لازم داره و عمل، عملی که با این شرایط جامع دیدن این عمل. اما حرف آخر و مهم، آقا این چیزایی که شما دارید میگید معرفت عملی، درست مردم کوفه، مردم مدینه اعمالشون از ما بهتر بوده. اون زمان همه دقیق اعمال انجام میدادن، مثل الان نبوده که میگه آقا من خمس رو قبول ندارم اصلا، اینا خودشون درست کردن، نماز میخونم فقط. اون یکی میگه که تو محرمزون روزه میگرفت نماز نمیخوند. آقا نماز چرا؟ میگفتش که حاجی من با نماز حال نمیکنم، ولی روزه رو هر سال میگیرم تا آخر. یه کسی رو میشناختم به رحمت خدا رفت، یکی از بستگان ما بود، یه پیرزنی بود، حجاب رعایت نمیکرد، نمازش رو ولی میخوند. بعد میگفت من همه رو قبول دارم و حجاب رو نمیتونم. اون زمان اینجوری نبوده، اون زمان سعی میکردن مسلمین دقیق اعمالشون رو انجام بدن. چی کم داشتن که الان ما لعنشون میکنیم؟ بالاترین و شاه کلید کار اینه که اگر نباشه هیچی نیست، اگر بود همه چی هست. معرفت الامام، محبت به امام خیلی مهم نیست. محبت به امام حسین و کوفیام داشتن، گریم بیشتر از من و شما کردن. محبت به امام حسین رو تو مدینه هم داشتن مردم، سیده شباب اهل الجنه بوده دیگه، همه میشناسن امام حسین رو، همه هم دوستش دارن. اما معرفت نیست. معرفت چیه؟ اون شناختی که باعث بشه من اطاعت کنم از امام. لذا به ما گفتن تو دوره غیبت این دعای اللهم عرفنی نفسک، این رو هی مرتب بخونید. خدا خودتو به من بشناسون، اگر نشناسونی پیغمبر رو نمیشناسم. پیغمبر رو بشناسون، اگر نشناسونی تو رو نمیشناسم. بعد میگه اللهم عرفنی حجتک، حجت خودت رو به من بشناسون، اگر نشناسونی و من نشناسم زلل تو اندینی. یعنی شناخت خدا و پیغمبر دیگه به درد نمیخوره، حجت خدا رو باید بشناسم، شناختی که منو بیاره در بوته عمل قرار بده، نه در بوته محبت فقط، منو هولم بده تو اعمال. کوفیا اینو نداشتن، مردم مدینه اون زمان این رو نداشتن و این حلقه مفقوده شیعه است. 1400 ساله که همینه، یعنی همه اهل بیت رو دوست دارن، اما وقتی میگی بیا یه کاری انجام بدیم توش انگلت میارن، میگه نه من حالا اینجا رو انجام نمیدم ولی آقا رو دوست دارم، این نمیتونم. آقا سیگارتو بذار کنار، من آقا رو دوست دارم ولی سیگار نمیتونم ترک کنم، آقا رو دوست دارم اما به خاطر او نمیتونم از همسرم بگذرم، من اینو سر جاش مینشونم ولی سینه زن امام حسینم هستم. بود حالا برای کسب معرفت چوب هم خواهیم خورد به خاطر این برخورد. چوبش هم اینه که امام زمان در پرده غیبت میمونه. پس با معرفت ها فقط اونایی نیستن که فکر میکنن و عمل میکنن. آقا این حرف مهمه، حرف مهمیه، شاه کلید بحث ما و حرف آخر ما همینه. هرچی امام زمانی تر بشیم با معرفت تر میشیم. اگه اهل دعای ندبه نیستی بشو، اهل دعای ندبه باید بشیم. اهل مناجات با امام زمان بشیم یعنی آدم با معرفتی هستی. اهل سوز و گداز برای امام زمان باشیم، با امام زمان حال کنی و این شما رو بیاره تو فضای عمل، این آدم آدم با معرفته. فرمولش هم یک کلمه است، آقا من نمیدونم آدم با معرفتی هستم یا نیستم، این فرمول تمام. هیچی رو گوش ندادی همین یک کلمه رو، علایقمون رو بریزیم توی کفه ترازو، محبت امام زمان هم بریزیم توی کفه ترازو، نگاه حرام رو بذارم توی کفه ترازو، محبت امام زمان رو هم بذارم توی کفه ترازو، کدوم سنگین تره؟ کدوم رو ترجیح میدم، نگاه حرام یا محبت امام زمان؟ این محبت و محبتیه که تمام دینه. به خاطر امام زمان از همسرم میتونم بگذرم گذشت بکنم یا نمیتونم بگذرم؟ به خاطر امام زمان به لقمه حرام دست میزنم یا نمیزنم؟ کدوم کف سنگین تره؟ امام زمان یا حتی هیئت، امام زمان یا فلان سبک، امام زمان یا فلان شعر، امام زمان یا مستمع، امام زمان یا حاج آقا، امام زمان یا فلان پرچم، امام زمان یا فلان حزب، امام زمان یا فلان، بعضی ها یه تعصبات عجیب و غریبی نسبت به یه دونه آدم داره که اون یه دونه آدم هزار تا دلیل میاری که بابا تمام مواضعش بر علیه امام زمانه، اما میگه نه من یه دونه آدم، هر جا این آدم وایستاده باشه امام زمان اونجاست. از کجا آخه تو به این نتیجه رسیدی؟ مبنای فقهی داری، مبنای عرفانی داری، مبنای دینی کجاست؟ گرفتن انداختنش تو زندان، بازم من وایستادم به پاش. بگذرم، معرفت الامام یعنی این، یعنی که من علاقه به این آدمه، علاقه به اون شی، علاقه به اون چیز رو بذارم کنار، این طرف امام زمان رو ببینم، ببینم میخونه با هم یا نه، کدوم سنگینی میکنه، من به خاطر امام زمان حاضرم کوتاه بیام نسبت به علاقم یا نه. اگر این باشه من آدم با معرفتی هم، اگر نباشه نیستم. کوفیا محبت به امام زمان داشتن اما این حساب و کتاب رو نداشتن، تمام، این حساب و کتاب نبود. اون وقت توی بزنگاه که یه دفعه خدا میخواد یه امتحانی بگیره، یه دفعه مقابل پول ابن زیاد قرار گرفتن، این طرف امام حسینه، شمشیر ابن زیاد اومده داره تهدید میکنه، از اون ور داره تحریم میکنه، از این ور هم داره پول میده. گفتن خب ما حسین رو دوست داریم اما نه اینقدر که از پول بتونیم بگذریم، حسین رو دوست داریم اما نه اینقدر که از شمشیر ابن زیاد نترسیم، حسین رو دوست داریم اما اگه تحریم بشیم زن و بچه‌مون گشنه میمونن. در نتیجه امام حسین رو رها کردن به همین سادگی. بعضی از این بدبختایی که اومدن کربلا یه دونه سکه از ابن زیاد گرفته بودن، یعنی امام حسین رو به یه سکه فروخت. این طرف میومد ابن زیاد یه نگاه میکرد قیمت این بابا رو میدونست، به یکی خونه و باغ و اینا میداد، به یکی یه مش سکه، یک کیسه سکه میداد، به بعضی یه دونه سکه میداد، به بعضی هیچی نداد. گفت بریم کربلا، حسین این قافله‌ای که اومده، اینا اومده بودن که کوفه بمونن، خیلی وسیله با خودشون آوردن، برید لابلها غنیمت جمع کنید. یعنی هیچی بهشون نداد، فقط تطمیعشون کرد که بدونید که حسین زیورالات بچه هاش آوردن، زن و بچه هاش پارچه زیاد دارن، اینا زیورالات زیاد دارن، غنیمت میتونید جمع بکنید. حسین یه زرهشو ببری کلی قیمتشه. طرف میومد به عشق غنیمت، وای به اون لحظه‌ای که یه کسی برسه ببینه همه چیو بردن چیزی نیست. و اگر یه انگشتر تو دست مولا باشه دیگه واویلاست، واویلاست. شب دوم محرم، عشق داری تو نور؟ من یه خورده حرف بزنم. بچه ها تو مسیر هی میگفتن بابا کجا میریم، میگفتن که داریم میریم مهمونی، مهمونیه. یه دفعه نزدیکی های کربلا دیدن یه نفر داره تکبیر میگه، آقا فرمود چه خبره؟ گفت آقا از دور نخلستان دارم میبینم. بچه ها همه خوشحال شدن، رسیدیم، مهمونی شروع شد. آقا فرمود این منطقه اینجور که شما میگید نخلی وجود نداره. گفتن چرا؟ آقا فرمود با دقت نگاه بکنید. نگاه کردن دیدن سرنیزه های سپاه هور، محاصره شدن. چند منزل قبل ابی عبدالله فرمود هر چی میتونید آب بردارید. گفتن آقا بار رو سنگین نکنیم، میرسیم کوفه آب هست به اندازه مسیر. فرمود آب زیاد بردارید لازم میشه. سپاه هور رسید، آقا نگاه کردید اینا تشنن. هور هم دستور داره که یه فاصله ای بده، یه جایی ابی عبدالله رو نگه داشت که با آب خیلی فاصله داشت. آقا فرمود اجازه بدید ما برگردیم، نمیشه. اجازه بدید بریم، نمیشه. فرمودند حالا اجازه نمیدید، مثل اینکه تشنه هم هستید. گفتن بله. آقا فرمود ما آب زیاد داریم، بیایید سیراب بتون کنیم. دونه دونه سربازا سیراب شدن. ابی عبدالله فرمود حیواناتشون هم سیراب کنید. همه اسبا رو سیراب کردن. میگه اینقدر آب ابی عبدالله بهشون داد، روی این اسبا آب میریختن، بدن اسبا رو میشستن. سم این اسبا که داغ شده بود روی این شنهای داغ، این سم اسبا رو آب میزدن که این خنک بشه پاهای اسبا. علی ابن طهان میگه من دیر رسیدم، جا مونده بودم از آتش، اسبم هم نای آمدن نداشت، مهارشو میکشیدم به زور میآوردم. رسیدم دیدم همه سیراب شدن، رسیدم به لشکر افتادم، دیدم خود ابی عبدالله اومد بالا سرم. فرمود تشنه ای؟ گفتم آقا دارم میمیرم. فرمود بیا خودم سیرابت میکنم. میگه ابی عبدالله سر مشکو گرفت، دستشم گرفت، من از دست حسین آب خوردم. بعد فرمود اسبت هم تشنه است، اسبم هم سیراب کرد. هی اینا آب میخوردن، میگفتن حسین جان درسته ما مأموریم و معذور، اما برات جبران میکنیم. جبران کردن، جبران کردن. اگه بخوام حرف بزنم دیگه عاشوراست، یکیشو فقط میگم، یه جایی جبران کردن. یه جا دیدن ابی عبدالله یه قنداقه رو دستش گرفت. هی میفرماید رحم کنید به این بچه، به من رحم نکنید، به این بچه رحم کنید، لباشو ببینید.